و هشدار روسیه درباره آغاز مسابقه تسلیحاتی جدید توسط ناتو را بررسی خواهیم کرد و در بخش نسخه اصلی به دنبال نقش دانش بنیان‌های ایرانی در فناوری هوشمندسازی خواهیم رفت. دریچه
دوازدهم تیر ماه سال 67 یکی از تلخترین روزهای تاریخ پس از انقلاب اسلامی برای ملت ایران است که در آن یکی از فجایع حقوق بشری در دنیا رقم خورد، آن هم توسط مهمترین مدعی حقوق بشر در دنیا. فرودگاه بندرعباس 9:30 دقیقه صبح دوازدهم تیر 1367 274 مسافر پرواز بندرعباس دبی که با 16 خدمه هواپیما یک جمع 290 نفری را تشکیل می‌دهند. چند کیلومتر آن طرف‌تر در تنگه هرمز دولت آمریکا بعد از سقوط فاو اعلام کرد نه تنها از نفتکش‌های عربستان و کویت که از نفتکش‌های دیگر نیز حمایت می‌کند. این اسکورت به عهده رزم ناو وینسنس بود. ناو وینسنس ساعت 10:21 دقیقه وارد آب‌های سرزمینی ایران می‌شود و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. هواپیمای مسافربری در حال اوج گرفتن است که علائمی میفرستد که نشان میدهد جنگی نیست و از مکالمات خلبان و برج مراقبت میتوان به هویت هواپیما پی برد، اما فرمانده وینسنس نهایتاً تصمیم میگیرد.
ویل راجرز فرمانده ناو بلافاصله فرمان شلیک موشک را صادر کرد. لحظاتی بعد از واشنگتن پیامی به جهان مخابره می شود. دقایقی پیش ناو وینسنس یک فروند هواپیمای F-14 ایران که قصد حمله به ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس را داشت سرنگون کرد. ساعتی بعد بالگردها و گشتهای دریایی ایران خود را به منطقه سقوط هواپیما می رسانند و با تکه های هواپیما تنهای خونین مردان، زنان و کودکانی مواجه می شوند که بر روی آبهای خلیج فارس شناور بود. ناو آمریکایی هواپیمای مسافربری ایران را هدف قرار داده است.
تمامی 290 سرنشین که شامل 46 مسافر غیر ایرانی و 66 کودک زیر 13 سال بودند جان باختند. آمریکا هرگز برای این مسئله از ایران عذرخواهی نکرد و در قطعنامه‌های سازمان ملل که اتفاقا نشان می‌داد آمریکا به آب‌های ایران تجاوز کرده و هواپیمای مسافربری ایرانی در همان خطوط توافقی بین‌المللی در حال تردد بوده، جز ابراز تأسف هیچ محکومیتی علیه آمریکا صادر نشد. علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت ایران:
مسائل حاشیه‌ای خارج از متون مورد توافق مطرح میشه.
این جنایت حقوق بشری یکی از هزاران جنایتی است که آمریکا علیه ملت ایران در تمامی تاریخ معاصر کشورمان چه قبل و چه بعد از انقلاب داشته است.
هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی با 300 و اندی مسافر روی آسمان به وسیله نظامی های آمریکایی شلیک شد و سرنگون شد و تمام افرادش، سرنشینانش کشته شدند و سوختن و غرق شدند. The denial of human dignity in Iran is an outrage.
مسئله حقوق بشر افسانه است به نظر آمریکایی ها. میدونن که دروغ، میدونن که دروغ.
هر کسی دیگه‌ای درباره حقوق بشر حرف بزنه، آمریکایی ها حق ندارن درباره حقوق بشر حرف بزنه.
انسان واقعا تعجب میکنه در خود آمریکا در زمان دولت همین دموکرات ها، حزب دموکرات در آمریکا 80 نفر را زنده در آتش سوزندن. این که دیگه جای انکار نیست، همین خود این حضرات کردن این کار رو، همین دموکرات ها بودن، فرقه داوودی ها به دلیلی مورد غضب دولت آمریکا قرار گرفتن، توی یک منزلی رفتن اونجا متحسن شدن، هر چه کردن بیرون نیومدن، خانه رو آتش زدن، 80 تا مرد، زن، بچه تو این خانه زنده زنده سوختن. شما حقوق بشر میفهمید یا چه؟
اینا اسم حقوق بشر میاره؟ ما مدعی هستیم، ما از اونا سوال میکنیم، ما گریبان اونها رو میگیریم در پیشگاه دادگاه افکار عمومی دنیا و اونا جوابی ندارن.
اما در خصوص حقوق بشر آمریکایی در حق ملت‌های مختلف از جمله ایران گفتگو می‌کنم با آقای دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب جهان سیاست. خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، مهمترین مصادیق نقض حقوق بشر توسط آمریکا علیه ایران در سال‌های پس از انقلاب چیه؟
به نظرم میرسه که هدف آمریکا تضمین منافع و امنیت خودش در جهان هست، استمرار سلطه و استثمار و استعمارگریه، ابزاری برای بزانو در آوردن و تسلیم ملت‌ها و حفظ هژمون خودش تو جهان هست. به این منظور آمریکایی‌ها اومدن یک مدل ارائه دادن برای این تکثیر و تشدید فشار. این مدل هم با دوگانه سازی شکل میگیره، دوگانه سازیایی که اتفاقا در مواردی مثل مثلا ترور شهید بهشتی، ترور شهید رجا جای با هنر، 17000 ترور ایران، مقایسش کنید با معیارهای دوگانه‌ای که داره در جهان، که جای دیگه چشمش رو می‌بنده، اینجا چشم رو باز می‌کنه، اینجا خودنمایی می‌کنه. یک مسیری رو طی می‌کنه آمریکا که گام نخستش مفهوم سازی است. میاد برای اون دوگانه مفهوم سازی می‌کنه، این یک تعریف معین در چارچوب هژمون آمریکایی ارائه میده، بعد به این تعریفی که ارائه داده اعتبار بخشی می‌کنه با مفهوم آمریکایی، با سه ابزار: قدرت، ثروت و اجماع بین المللی یا همون دموکراسی، یعنی رأی مردم. به این ترتیب استراتژی فشارش رو اعمال میکنه، یعنی میاد سازمان ملل رو در خدمت حقوق بشر خودش قرار میده، سازمانهای مردم نهاد کشورها رو خودش ایجاد میکنه، تقویت میکنه، نفوذ میکنه، یارگیری میکنه، ساختارگرایی حزبی میکنه و اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا مثل از کودتای 28 مرداد گرفته تا امروز، همین هواپیمایی که سال 67 12 تیر ساقط شد نمونه شه، ده ها انسان بیگناه رو کشتن و بعد مدال دادن، شهید بهشتی رو ترور کردن، تحریم دارویی کردن ما رو، تحریم تجهیزات پزشکی کردن ما رو. به نظرم مردم ایران به یقین و به عینه میبینن که اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا رو که تحت عنوان حقوق بشر ازش یاد میکنن.
بله آقای دکتر، چرا مجامع بین المللی در مقابل این حجم از تجاوز به حقوق انسانها، تحریمها و نقض حقوق بشر توسط آمریکا منفعلن و آیا ایران هنوز میتونه پرونده هایی مثل این پرونده رو به عنوان نقض حقوق بشر به جریان بندازه؟
این که کشورهای جهان نمیتونن در مقابل یاغیگری ضد حقوق بشری آمریکا بایستن برمیگرده به همین روشی که آمریکایی ها در باره موضوع حقوق بشر انتخاب کردن، که میان تو مفهوم سازی، میان تو اعتبار بخشی، دقیقاً انگوش میذارن روی یک موردی که تحت عنوان به اصطلاح اجماع بین المللی ازش یاد میکنن. موقعی که ما حدود 200 کشور در جهان داریم، یک موضوعی رو انتخاب میکنن به عنوان مثال بحث حجاب رو، بعد میان کشورهای متعددی که وزن سیاسی لازم رو ندارن و مجبورن به تمکین از روش آمریکا برای اینی که بتونن لقمه نانی بگیرن، اینها رأی میدن و رأی که دادن این جاری میشود. اون موقعی که جاری شد، مثلا اونا تعریف کردن در یک جمع بین المللی رأی گرفتن که اگر یک فلسطینی کلوخ برداره به تانک اسرائیلی بزنه، این مفهوم ضد حقوق بشری و ضد صلح و جنگ طلبی تروریسم داره و یک کشوری هم از او حمایت کنه مثل ایران میشود حامی تروریسم. اما اینکه میفرمایید آیا ما راهی داریم برای پیگیری، بله راه داریم، ولی احساسم این هست که ما اقداماتمون اقدامات کامل و وافی نبوده. ما میتونستیم بهتر از این عمل بکنیم. اینکه ما سالانه یک هفته حقوق بشر آمریکایی بگیریم و در قالب یک همایش دور هم جمع بشیم و بعضی موارد بگیم کافی نیست. ما باید در قالب قوانین بین المللی مطالبه گری بکنیم. نهضت مطالبه گری یاغیگری آمریکا یک اصل هست که ما به قدر کافی بهش نپرداختیم.
ممنون از حضور شما در برنامه امروز جهان سیاست. خدا نگهدار.
خواهش میکنم از شما و همه شنوندگان تشکر میکنم که این وقت در اختیار من قرار گرفت. تونستم بعضی موارد در مورد حقوق بشر خدمت شنوندگان عرض کنم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
عصر جدید روابط ایران با همسایگان خارج از حوزه نفوذ آمریکا. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
دشمنان ایران تمامی تلاششان را می کنند تا کشورمان محدود و محصور باقی بماند و تحریم ها بیش از این کمر کشور را خم کنند. این سیاست در سالهای گذشته حتی در مورد عدم دسترسی کافی ایران به تجارت با همسایگان هم اجرایی شد. اما دولت 13 با دستور کار گسترش جدی سیاست مبادلات و ارتباطات تجاری و سیاسی با همسایگان خود تلاش کرد تا این سد کهنه شده را بشکند و حالا به گفته ی دوست و دشمن موفق به این کار شده است. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در تحلیلی روز شنبه به تحرکات دیپلماتیک جدید ایران برای روابط مستحکمتر با کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرد و نوشت:
ایران معتقد است می تواند در تلاش برای همکاری با چین، روسیه، ترکیه و سایر کشورها پیشرفت کند. ایران در دهه گذشته به دنبال گسترش و افزایش مشارکت با همسایگان شرقی خود است. این موضوع در مشارکت ایران در مجامع مانند سازمان همکاری شانگهای مشخص شده است. ایران از نزدیک شاهد سازمان همکاری شانگهای و همچنین نشست سال 2019 در
پیش از پیش مطرح می شود. با استفاده از مثال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می توان تضمین های امنیتی موثری را ایجاد کرد.
به گفته مقامات مسکو، نتایج نشست سران ناتو در مادرید نشان داد که این ائتلاف به طرح‌های امنیتی نظامی دوران جنگ سرد بازگشته و ملاک گسترش ناتو این است که این روند باید وضعیت امنیت نظامی ائتلاف و کشورهایی را که به آن پیوندند تقویت و بهبود بخشد. ولی برعکس، گسترش ناتو به این واقعیت انجامیده که امنیت مرزهای کشورهای عضو این سازمان رو به وخامت رفته است. به گفته معاون وزیر امور خارجه روسیه، این کشور اقدامات لازم را انجام داده، بنابراین تمام آمادگی‌های نظامی ناتو بی‌معنا خواهد بود. روسیه میگوید که پیوستن احتمالی فنلاند و سوئد به ناتو یکی از غم‌انگیزترین دوره‌های تکامل امنیت در قاره اروپا است. اما در خصوص هشدار روسیه درباره آغاز مسابقه تسلیحاتی جدید توسط ناتو و همچنین بحران اقتصادی و انرژی شدید در بین اعضای این پیمان گفتگو می‌کنم با آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و همه مخاطبان عزیز جهان سیاست.
متشکرم. آقای دکتر، ناتو با وجود بحران‌های شدید اقتصادی و انرژی که گریبان اعضاش رو به صورت بی سابقه گرفته، از مسابقه تسلیحاتی با روسیه به دنبال چیه و آیا با شرایط فعلی اوکراین راه نجاتی از جنگ نیابتی علیه روسیه توسط اعضای ناتو داره؟
نشست اخیری که دهم تیر ماه در مادرید برگزار شد توسط سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مجددا ثابت کرد که این سازمان کاملا بازیچه سیاست‌های یکجانبه گرایانه ایالات متحده آمریکا و منافع کشورهای عضو این سازمان کاملا بی توجه هستش و امروز در شرایطی که ما افزایش چشمگیر تورم در حوزه‌های مختلف چه در حوزه محصولات و نهادهای کشاورزی که محصولات خوراکی چه خدمات اجتماعی، انرژی و هر آنچه که شما تصورش رو بکنید در کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی بقیه ملل متحد به خاطر سیاست ماجراجویانه آمریکا برای ایجاد بحران در اوکراین که همه حاصل گسترش ناتو در نظام بین الملل بود، این نشست اخیر مشخص کرد که فضا به سمت بحران سازی جدیدی در حال حرکته. آنچه که مسلمه اینه که ماهیت و بقای ناتو در دشمن سازی خارجی است، چرا که در صورتی که دشمن سازی توسط این سازمان ایجاد نشه، حفظ و ادامه اون معنی پیدا نمی‌کنه. اما خب به خاطر اینکه یکی از اصول اصلی این سازمان تنش آفرینی به خاطر فروش سلاح‌های آمریکایی و دخالت آمریکا در کشورهای مختلف برای امتیازگیری از اونها به بهانه دشمن سازی‌های خارجی،
باید از این دانش بنیان‌ها و شرکت‌های فناورانه چطوره؟
شما یه مبلغی رو میگیرید، مثلا پشت‌بندش مثلا یه ماه دو ماه طول می‌کشه، یه برنامه‌ریزی داشتید، حالا یه مقداری از اون مبلغ تو ذهنتون هست براتون تسدید میشه، مثلا 20-30% بالفرض.
ایران در بحث انرژی جزء ارزان‌ترین کشورهای جهانه. نیاز درباره همین موضوع مدیریت شکل بگیره، مثلا از بهینه‌سازی تا طرح‌های تشویق مشترکین خوش‌مصرف و تصمیم‌های درست در مورد بدمصرف‌ها، تا بتونیم این سرمایه تمام شدنی رو در کنار دانش بنیان‌ها به صورت عادلانه مدیریت رو توضیح کنیم.
از همراهی شما با جهان سیاست امروز سپاسگزارم. اگر نظری در مورد برنامه دارید، اون رو به روابط عمومی سازمان به شماره 162 و یا پیامک 30900 بفرستید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. خدا نگهدار.
آنجا وادی ایمن است، هر که در این وادی درآید ایمن است از هر ترس و رنج و سولتی. اینجا سرزمین امن ایمان است و این کعبه مقصد، مقصود همه حیرت زدگان بارگاه الوهیت شود.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
طواف عشق.
اللهم صل على النور الذي أحيا.
دست خدا با جماعت است و قصه حج، قصه سفر در میان دست‌های خدا به سوی آغوش خداست. قصه حج قصه همسفری و همسفرگی است، قصه یکی شدن و یک رنگی است، باور مسلمانی و مسلمانگونه زیستن است که زائر خانه خدا از شروع سفر، از لحظه همسفر شدن با زوار زائر است و سلوک زائر حرم خدا همین است.
لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم، لبيك يا مخوى الحجيج وغافر الذنب الجسيم،
لبيك لا شريك لك
لبیک رب
الکائنات. بعضی از کارا هستش که میشه اداشو در آورد دیگه، ولی اگر بخوایم ثمر داشته باشه خودش تمرین و مقدمات نیاز داره. حج از این جنس کاراست. یعنی نمیشه که ما در حج تمرین دور حق گشتن و بر مدار حق بودن بکنیم و ادعا و نمایشی از این اتفاق رو داشته باشیم که سر جاش کاملا درسته و باید اتفاق بیفته، اما در جزئیات زندگیمون، در این جزئیات و در مرحله های ساده تر تمرین دور حق گشتن رو نکنیم. یعنی نمیشه اگر یک کسی جایی که منفعت کوچکی هست برای اینکه حق رو زیر پا بگذاره حاضر نباشه از این منفعت کوچک چشم‌پوشی کنه، و اون وقت اگر که منافع خیلی بزرگ در راه پامال کردن حق دیگران بهش پیشنهاد بشه بگه من طاقت میارم و اون رو قبول نمی‌کنم. مگه میشه همچی چیزی؟ یادمون میاد اون جایی که امام ابا عبدالله الحسین علیه آلاف و تحییت و سنا سید الشهدا فرمودند به اون سپاهیانی که در مقابل نماد حق مطلق ایستاده بودند که شکمهاتون از حرام پر شده و قلبهاتون مریض شده، بنابراین سخن حق در شما اثر نمی کنه. برای حاجی شدن باید تمرین کرد در اجزاء زندگی، در اجزاء زندگی، که اون وقت حقهای کوچیک رو که بتونیم رعایت کنیم، انشاءالله بتونیم حقوق بزرگ رو هم رعایت کنیم و حق بشه محور چرخش.
دلم بود و به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، طواف کعبه بود و دل سپردن، طواف کعبه بود و دل بریدن، من و تو آتش عشق بسوزون بسوزون، و من و بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، میلاد دوباره دعوتم کن، به میلاد دوباره دعوتم کن.
وقتتون بخیر دوستان شنونده، بسیار ممنونیم که در کنار ما هستید. انتخاب شما همچنان رادیو ایرانه. از شما علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب و هنر در این ساعت دعوت میکنم با کافه هنر همراه باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی، یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرمار، یه طرف قیصر و شعر و شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
هنر. تازگی ها دلم که میگیرد شال و کلاه میکنم، هنسفیری و گوشیم را بر میدارم، دست تنهاییم را میگیرم، با هم به خیابان میرویم، یک آهنگ شاد پلی میکنم، دستانمان را در جیبمان میکنیم و هر دو مثل یک مرد سرمان را بالا می‌گیریم. تمام طول خیابان را با افتخار قدم می‌زنیم و می‌خندیم. می‌دانید خودکفایی در خوب کردن حال خودت لذت دارد. حس خیلی خوبی است این که بدانی در نهایت بی‌کسی‌ات هم خودت را به کسی تحمیل نکرده ای.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، به خصوص اهالی کافه هنر. من حمید رضا رضایی به اتفاق وحید بیات تهیه کننده، راحله بستامی صدا بردار و امید باشتباوی هماهنگی، با کافه هنر امروز 12 تیر 1401 همراه شماییم. ما در کافه هنر امروز یک شنبه قراره به این موضوعات بپردازیم: مروری بر ترانه های تازه منتشر شده، صحبت های استاد شهرام ناظری رو خواهیم شنید در خصوص موسیقی محلی و آلبوم اخیر ایشون، و مثل همیشه با تینا میرکریمی و بخش گزارشی ایشون همراه خواهیم شد. انشاءالله بخشی رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد که اختصاص داره به صحبت‌های محمد رضا محمدی نجات از ایرانیاران برنامه کافه هنر. لطفاً از دغدغه‌های فرهنگی و هنری خودتون با ما صحبت کنید از طریق دو شماره تلفن 220-486 220-5009 و همینطور سامانه پیامکی 30900. در ضمن صفحه ما رو در اینستاگرام هم پیگیری بفرمایید، کافه هنر 90. همین دقایق ابتدایی برنامه همراه بشیم با تینا میرکریمی و بسته گزارشی امروزش.
در گذشته های نچندان دور، وقتی فصل گرما و فراغت کودکان و نوجوانان از راه می رسید، مادرها دست به کار می شدن و عروسک می ساختن. عروسک هایی که دیگه کم کم جای خودشون رو به نمونه های ماشینی دادن و حالا در گوش و کنار ذهن بزرگان هر منطقه می شه از اونها سراخ گرفت. عروسک های منطقه گراش و استان فارس هم جزو همین گروه هند که چند سالیست به همت دوستداران میراث فرهنگی دوباره جان گرفتند. آقای صلاحی، پژوهشگر فرهنگ اقوام و از مردم این منطقه، بیشتر توضیح میدن.
از خدمت شما، گراش یه شهرستان هست از استان فارس، یعنی در واقع جنوب استان فارس واقع شده، در همسایگی لارستان و شهرستان عوض و خنج.
قصه شکلگیری و ساخت این عروسک های منطقه گراش به چند سال پیش برمیگرده؟
عرض خدمتون، خدمت دقیقشو که ما نمیدونیم، ولی فقط موضوع هست که تقریبا ما عروسک هایی که گردآوری کردیم تا حدود 100 سال پیش، 90 سال، 100 سال پیش رو ما داریم، یعنی عروسک با این خدمت رو تونستیم حفظش کنیم.
ظاهرن چیزی که شنیده بودیم تا سالهای گذشته کمی دوخت این عروسک ها کمرنگ شده بوده، ولی حالا احیا شده. شما باز برامون بیشتر تعریف کنین.
بله، عروسک ها خوشبختانه بعد از اینکه ما سال 96 تونستیم ثبتش کنیم در فهرست آثار ملی، خوشبختانه یه رونق مجددی گرفت، گرچه به سر جست گریخته هم وجود داشت. عروسک های محلی گراش‌آوری ها تا گهواره آویزه، بالای گهواره بچه ها آویزون می شده که خود این گهواره آویز هم تعدادشون زیاده که به شکلهای مختلف هم هست، شکلهای افسانه‌ای مثل پرنده دو سر و پرنده ها و حیوانات مثل خروس، بزغاله، اسب و حتی شکلهای گیاهی مثل سرو و بطجقه. عروسک های دیگه عروسک های چشم زخم هستن که عروسک های چشم زخم بالای سردر خونه ها و معمولا خونه های به صورت تازه ساخت و داخل خونه ها آویزون میشن و